ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. لاشه هواپیمای مسافربری اندونزی پیدا شد. در حمله هوایی ارتش سوریه به اطراف دمشق 10 نفر کشته شدند. سخنگوی قوه قضاییه خبر صدور حکم برای سعید مرتضوی را تایید کرد. شب شما بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانجات هستم با 5 دقیقه خبر و پس از اون شنونده برنامه هفتگی .com خواهید بود. وزارت حمل و نقل اندونزی اعلام کرده گزارش‌هایی را دریافت کرده که حاکی از پیدا شدن لاشه هواپیمای مسافربری این کشور است. روستاییان منطقه کوهستانی در پاپوا از مشاهده لاشه هواپیما خبر دادند. این هواپیما روز یکشنبه امروز با 54 سرنشین اندکی پس از پرواز از مرکز استان پاپوا در شرق اندونزی از صفحه رادار ناپدید شده بود. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه روز یکشنبه خبر داد که در حمله هوایی جنگنده های ارتش سوریه به دوما، منطقه در 15 کیلومتری دمشق، دست کم 58 نفر کشته و بیش از 200 نفر مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، برخی امدادگران در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند که این حمله هوایی یک بازار محلی را هدف قرار داده و دست کم 67 نفر کشته شدند. بر اساس این گزارش، یک منبع ارتش سوریه حمله هوایی مذکور را علیه محل تجمع گروه جیش الاسلام اعلام کرده. گروه جیش الاسلام از شورشیان مسلح مخالف حکومت بشار اسد در سوریه به شمار می رود. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، روز یکشنبه خبر صدور حکم دادگاه سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران را تایید کرد. آقای اژه‌ای که در نشست خبری هفتگی خود سخن می گفت، بدون اعلام جزئیات دقیق این حکم، تنها گفت که سعید مرتضوی در برخی اتهامات تبرئه شده و در برخی دیگر محکوم به حبس و رد مال شده است. سخنگوی قوه قضاییه روشن نکرد که این حکم برای کدام اتهامات سعید مرتضوی در 2 پرونده بازداشتگاه کهریزک یا سازمان تامین اجتماعی مربوط می شود. 201 نماینده مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در بیانیه خواستار ارائه لایحه برجام از سوی دولت به مجلس شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، این گروه از نمایندگان در این بیانیه اعلام کردند که شروع و اجرای برنامه اقدام مشترک یا توافق هسته‌ای اخیر قبل از تایید در مجلس و شورای نگهبان وجاهت قانونی ندارد. پس از اعلام توافق هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی در تیر ماه گذشته در وین، در ایران اختلافات بر سر تصویب یا تایید آن از سوی مجلس شورای اسلامی بالا گرفته است. عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، روز شنبه هفته جاری اعلام کرد از آنجا که هیچ یک از کشورهای طرف مذاکره با ایران توافق هسته‌ای اخیر را در پارلمان‌هایشان به تصویب نمی‌رسانند، مجلس ایران هم نباید این توافق را تصویب کند. و 204 نماینده مجلس ایران روز یکشنبه در بیانیه خطاب به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خواستار برگزاری رزمایش موشکی شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، در این بیانیه نمایندگان مجلس با اشاره به اظهارات رئیس جمهوری ایران و تیم مذاکره کننده هسته‌ای که گفتند منع آزمایش‌های موشکی در قطعنامه اخیر شورای امنیت غیر الزام آور است، خواستار راستی آزمایی در این موضوع شدند. بر پایه یکی از بندهای قطعنامه شورای امنیت که در ارتباط با توافق هسته‌ای وین 31 تیر ماه به تصویب رسید، از ایران خواسته شده تا فعالیت بر روی موشک‌های بالستیکی که قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای دارند را به مدت 8 سال متوقف کند. شنوندگان گرامی رادیو فردا، شماره پیامگیر ما در صورتی که گپ و گفتی با ما و دیگر شنوندگانمون دارید 20420 برای اتصال به پراگ و جمهوری چک، جایی که مقر ماست، و پس از اون به سادگی 22 11 22 112 22 11 22 112. و نوبت میرسه به برنامه هفتگی .com.
دات کام دریچه ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. گوگل، نامی که برای نزدیک به دو دهه یکی از اصلی ترین بازیگران دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید بود، حالا در درونه یک نام بزرگتر خود را شکوفا کرده. آلفابت شرکتی است که به تازگی بنیانگذاران گوگل آن را به عنوان مجموعه‌ای فرادستی پایه گذاشتند تا علاوه بر فعالیت‌های کنونی گوگل، ایده‌های بزرگتر را دنبال کنند. با من در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا از گوگل، آلفابت و نسبت این دو با هم بگوییم. هنگام تأسیس گوگل گفتیم که گوگل یک شرکت معمولی نیست و ما قسمانی نیست که معمولی شویم. لری پیج، مدیرعامل شرکت اینترنتی گوگل، روز دوشنبه 19 مرداد با گفتن این جملات خبر از تغییرات تازه‌ای در گوگل داد. تغییراتی که هم سرمایه گذاران وال استریت را راضی نگه می دارد و هم روح خلاقیت و ماجراجویی همیشگی گوگل را حفظ خواهد کرد. لری پیج اعلام کرد که از این به بعد شرکت گوگل به عنوان عضوی از شرکت بزرگتری به نام آلفابت یا همان الفبا به فعالیت‌های اینترنتیش ادامه خواهد داد. شرکت آلفابت مانند چتری برای گوگل، گوگل ونچر، لایف ساینس، کالیگو، گوگل اکس و دران، مجموعه شرکت‌های اقماری گوگل عمل خواهد کرد. با این حال، خدمات محبوبی مثل نقشه گوگل، سیستم عامل اندروید، یوتیوب و جستجوی اینترنتی همچنان تحت نام گوگل باقی خواهد ماند و اما گروه‌های دیگر به شکل شرکت‌های مجزا و زیر مجموعه آلفابت خواهند بود. آلفابت توسط لری پیج، یکی از بنیانگذاران گوگل در نقش مدیرعامل، و سرگئی برین، دیگر بنیانگذار گوگل در نقش رئیس شرکت اداره خواهد شد و اریک اشمیت، چهره دیگر مدیریت گوگل در نزدیک به دو دهه گذشته، رئیس هیئت مدیره شرکت جدید خواهد بود. مدیرعامل جدید گوگل هم ساندار پیچای است که تا کنون در نقش مدیر محصولات گوگل فعالیت می‌کرده و برخی از مهمترین خدمات گوگل از جمله سیستم عامل و مرورگر کروم و سیستم عامل موبایلی اندروید زیر نظر او توسعه یافتند. با تغییرات جدید، هم سرمایه‌گذاران و سهامداران بازار بورس از رشد برخی محصولات راضی خواهند ماند و هم گوگل می‌تواند در قالب شرکت‌های کوچکتر به طراحی و امتحان طرح‌های تازه بپردازد بدون اینکه امنیت مالی پروژه‌های دیگر را به خطر بیندازد. و البته نخستین واکنش بازار به خبر قرار گرفتن گوگل در دل آلفابت مثبت بود. بعد از اعلام این خبر، سهام گوگل در بازار بورس 5% افزایش یافت و به 705 دلار برای هر سهم رسید.
به .com گوش می‌کنید.
اما گوگل برای رسیدن به این مرحله و جای گرفتن در دل آلفابت چه مسیری را طی کرد؟ نام گوگل زمانی برای ما تنها یادآور یک موتور جستجوی اینترنتی یا سرویس دهنده ایمیل رایگان بود، اما حالا از آن زمان 17 سال گذشته و گوگل ایده های دیگری را برای ما زنده می‌کند. 17 سال قبل لری پیج و سرگئی برین گوگل را در یک پارکینگ کوچک اجاره‌ای پایه‌گذاری کردند، اما امروز کمتر کسی فکر می‌کند که گوگل فقط و فقط یک موتور جستجوی عظیم و دست اول است. حالا اسم گوگل هر روز در پروژه‌های مختلفی از طراحی سیستم عامل موبایل تا سیستم نویگیشن و هدایت مسیر تکرار می‌شود. اما در این سال‌ها چه بر گوگل گذشت که آن را تبدیل به یکی از آشناترین نام‌ها در حوزه اینترنت و فناوری‌های جدید کرد؟
در 27 سپتامبر 1998 گوگل در گاراژ خانه‌ای متعلق به سوزان واجیتسکی پایه‌گذاری شد، اما به سرعت بزرگتر و بزرگتر شد و کمتر از 5 ماه بعد، یعنی در فوریه 1999، به محل بزرگتری در پالو آلتو کالیفرنیا نقل مکان کرد.
در ژوئن 1999، گوگل در نخستین بیانیه مطبوعاتی از افزایش ارزش اولیه خود به 25 میلیون دلار خبر داد.
در اکتبر 2000، گوگل سرویس ادوردز را راه اندازی کرد که سیستم بازاریابی شبکه‌ای بر اساس جستجوی کلمات مشخص است.
در فوریه 2001، گوگل در نخستین خرید عمده خود سایت اینترنتی دژا.کام را خرید که شبکه به اشتراک گذاری فایل قدیمی بود. گوگل به امکانات این شبکه جستجو را افزود و به این شکل گوگل گروپس بنیان گذاشته شد.
در ژوئیه 2001 گوگل امکان جستجو در میان 250 میلیون تصویر اینترنتی را در اختیار کاربرانش گذاشت.
در سال 2002 گوگل با تکیه بر بیش از 4000 منبع خبری گوگل نیوز را پایه گذاشت. گوگل همچنین فروگل را هم راه اندازی کرد که امکان جستجو به خرید اینترنتی را به کاربران میداد. سرویسی که اکنون به گوگل شاپینگ تغییر نام داده است.
در سال 2004 گوگل با راه اندازی مقر جدید خود یعنی گوگل پلکس به این مجموعه نقل مکان کرد. گوگل در همین سال جیمیل را راه اندازی کرد و در سال 2004 گوگل همچنین 84% از سهم جستجوی اینترنتی را به خود اختصاص داد.
در 19 اوت 2004 ارزش شرکت گوگل به بالاتر از 1 میلیارد و 670 میلیون دلار رسید.
در فوریه 2005 گوگل سرویس نقشه خود را راه اندازی کرد و تنها 2 ماه بعد نمای ماهواره‌ای و سیستم مسیریاب را به این سرویس افزود. در همین سال گوگل سرویس گوگل ارث را معرفی کرد و علاوه بر آن امکان چت اینترنتی را به جیمیل افزود. گوگل همچنین در این سال سرویس آمارگیری از کاربران خود موسوم به گوگل انالیتیکس را به راه انداخت.
در سال 2006 گوگل چندین محصول جدید از جمله سرویس مترجم، تقویم، گوگل ولت و گوگل داکس را به خدمات خود اضافه کرد. در اکتبر این سال گوگل یوتیوب را به قیمت 1 میلیارد و 650 میلیون دلار از آن خود کرد.
در بهار 2007 گوگل برای 5 شهر آمریکا سرویس نمای خیابانی را به نقشه خود افزود. در پاییز همان سال نیز گوگل از اندروید به عنوان سیستم عاملی برای تلفن‌های هوشمند پرده برداری کرد.
در بهار سال 2008 گوگل نخستین نشست خود با توسعه دهندگان نرم افزاری تلفن همراه را در سان فرانسیسکو برگزار کرد و اندکی بعد در اواخر تابستان این سال گوگل کروم رسما به کاربران وب عرضه شد. پاییز 2008 هم شرکت تی موبایل در آمریکا نخستین تلفن هوشمند مبتنی بر اندروید را راهی بازار کرد.
در ژانویه سال 2010 گوگل نخستین محصول خود از سری تلفن‌های هوشمند نکسوس را راهی بازار کرد. نکسوس 1 با مشارکت HTC تولید شده بود.
در بهار سال 2011 گوگل از نخستین لپتاپ مبتنی بر سیستم عامل کروم رونمایی کرد و در پاییز همین سال گوگل شبکه اجتماعی خود به نام گوگل پلاس را به کاربران عرضه کرد.
در سال 2012 گوگل سرویس اینترنت فوق سریع خود را در 2 شهر آمریکا راه اندازی کرد.
در حال حاضر سرویس جستجوی گوگل بیش از 100 گیگابایت محتوای اینترنت را برای عرضه به کاربران خود فهرست کرده. علاوه بر این بیش از 8 میلیون کیلومتر از خیابان‌های شهرهای مختلف جهان در قالب سرویس نمای خیابانی گوگل تصویر برداری شدند و کاربران سرویس دیگر گوگل یوتیوب هم در حال حاضر ماهانه به اندازه 450 هزار سال ویدیو تماشا می‌کنند. گوگل حالا دیگر فقط یک موتور جستجوگر نیست. آنها به دنبال رساندن اینترنت توسط هواپیماهای بدون سرنشین به نقاط محروم دنیا هستند. آنها تا چند ماه دیگر وسایل نقلیه بدون راننده را راهی خیابان‌های کالیفرنیا خواهند کرد. آنها به دنبال راز طول عمرند و حتی سیستم هوشمند گرمایش خانه‌ها را هم به دست گرفتند. به همه اینها سرویس‌های خرید آنلاین، خدمات تلفن و تلویزیون و سرویس‌های ترجمه را هم اضافه کنید. خدمات متفاوتی که مدیریت اداری و مالی آنها تحت نام یک شرکت بزرگتر برای گردانندگان گوگل راحت‌تر و از لحاظ مالی مقرون به صرفه‌تر است. در این حال آنطور که یک نویسنده داستان‌های علمی تخیلی پیش‌بینی کرده بود، شاید چند دهه بعد کسی به یاد نداشته باشد که گوگل زمانی یک موتور جستجوی اینترنتی بوده و همه گوگل را به عنوان تولیدکننده خودروهای بدون راننده بشناسند. گرچه با قرار گرفتن گوگل در دل یک شرکت بزرگتر، حالا شاید آلفابت برآورنده این پیش‌بینی باشد. در پایان برنامه دیگری از سری دات‌کام هستیم. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی دات‌کام @radiofarda.com در تماس باشید.